صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری به دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی منتشر می شود و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 5 ماه دسامبر 2022 برابر با 14 آذر ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. سایت رادیو پارس از دسترس هنوز خارج است. با وفای خاک ایران.
با وفا ای خاک ایران، مسلک و راه دلیران، پایگاه شیر
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. آغاز اعتصابات و اعتراضات سراسری سه روزه در ایران. به گزارش اخبار روز، امروز دوشنبه 13 آذر و 82 روز خیزش انقلابی در ایران، اعتراضات و اعتصابات سه روزه آذر ماه آغاز شده است. بر پایه تصاویر و گزارش‌هایی که اصحاب امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، بسیار شهرها و مناطق اعتصاب را شروع کردند. نخستین ارزیابی‌ها نشان می‌دهند اعتصاب کنونی از اعتصاب سه روزه آبان ماه نیز گسترش بیشتری یافته است. گزارش‌ها و تصاویر ویدئویی از اعتصاب در این شهرها را می توان در این سایت مشاهده کرد و شنید. تهران، بسیاری از بازارها و خیابان‌ها، اصفهان، تبریز، رشت، بوشهر، گوهردشت کرج، عراق، شهریار، شهر کرد، سقز، سنندج، کرمانشاه، نوبندیان و دشتیاری در بلوچستان، کرمان، مریوان، ارومیه، بندر انزلی، ایلام، دیواندره، مهاباد، جوانرود، کازرون، پاوه، اشنویه، دهگلان، مرودشت، گناوه، اهواز، بجنورد، شاهینشهر، شهرستان جم، استان بوشهر، دزفول، فردیس کرج، زرین شهر، بهبهان، لاهیجان، یزدانشهر، کامیاران، گرمسار، بندرعباس. اعتصاب کارکنان شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی در ماهشهر برای دومین روز متوالی. اعتصاب دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجویان. امروز دوشنبه، انحلال گشت ارشاد از درماندگی تا عوام فریبی. اخبار روز منتشر کرد از روز گذشته خبری بر روی خروجی خبرگزاری های داخلی و خارجی قرار گرفته است که از قول داستان کشور نقل شده است گشت ارشاد از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همان جا نیز تعطیل گردید. اعلام خبر غیررسمی تعطیلی گشت ارشاد که مهسا امینی را کش و صدها هزار زن را مورد آزار و اذیت و تعدی جنسی قرار داد میتواند خبر خوب و نشانه یک موفقیت برای انقلاب ایران بعد از 3 ماه مبارزه هر روزه اعتراضی باشد. این خبر به صورت رسمی اعلام نشده و به همین جهت میباید آن را با احتیاط شنید. اگر حکومت اسلامی حقیقتاً قصد داشت با انحلال این نهاد سرکوبگر که به ویژه در زنان ایرانی تنفر زیادی نسبت به آن وجود دارد تلاشی در جهت دادن امتیاز به معترضان و آرام کردن آنها داشته باشد، قاعدتاً باید به طور رسمی آن را اعلام و تأیید می‌کردند. به نظر می‌رسد انتشار خبر به این صورت در جهت سنجش افکار عمومی و واکنش عمومی نسبت به آن و اقداماتی نظیر آن است. چنانچه حکومت واکنش درخوری دریافت نکند، هر لحظه میتواند این خبر از جانب مقام و فرد دیگری در حکومت اسلامی تکذیب شود. اتفاقی که فراوان روی داده است، حتی اگر این تعطیلی رسمیت یابد، آنها خواهند کوشید با اشکال پوشتری بر کنترل خود بر نحوه زندگی و پوشش زنان ادامه دهند. اقدامات از این دست اگر هم صورت بگیرد تأثیر چندانی در خواستهای عمومی مردم ایران نخواهد داشت. زنان شجاع ایرانی با حضور بدون حجاب خود در خیابانها و مراکز عمومی مدت هاست در عمل گشت ارشاد را منحل کرده و بر آن مهر باطل شد زده اند. انقلاب به طور آشکار در جهت از میان برداشتن نظام حاکم و مجموعه نهادهای ریز و درشت سرکوبگر آن جهت گرفته است. دیکتاتورها معمولاً دیر صدای انقلاب را میشنوند و دیر اقدام میکنند. زمانی به فکر امتیاز دادن میافتند که دیگر امتیاز دادنهایشان از دهان افتاده و بیفایده شده است. خبرهای از این دست در عین حال نشانه آن است که حکومت در کنار سرکوب بسیار بیرحمانه مخالفین خود به این نتیجه رسیده که سرکوب به تنهایی کافی نیست. هرچه میکشند، میگیرند و به زندان میاندازند، خیزش انقلابی در ایران جسورتر و مصممتر می شود. خبرهای زیادی به گوش می رسد که حکومت در کنار بازوی سرکوب خود به فکر راه حل‌های سیاسی است. جلسه می گذارند، بحث می کنند، دنبال راه می گردند. برخلاف یاوه های علی خامنه‌ای رهبر حکومت و دوربری های او که این اعتراضات را کار امریکا و اسرائیل و خائنین داخلی می خوانند، خودشان بهتر از هر کس می دانند که انقلاب بیشتر از آن ریشه در این خاک دوانده که با تهدید و زور اسلحه بتوان آن را از بین برد. انحلال گشت ارشاد به هر صورتی که عملی شود یک پیروزی برای انقلاب است. این افسانه را باطل می کند که این حکومت عقب نخواهد نشست. به مردم نشان خواهد داد حکومت تا آخر نمی تواند یک دست و یک پارچه بماند. ترک خواهد خورد. برای حفظ خود امتیاز خواهد داد. زیرا حفظ نظام از اوجب واجبات است. این ترک خوردن ها و امتیاز دادن ها جنبش را نیرومند می کند. مردم را به ادامه مبارزه امیدوارتر و آنها را مصممتر می کند. اقشار بیشتری را به شرکت در انقلاب ترغیب می کند و در صف حکومت و نیروهای حامی آن تردید و تزلزل ایجاد می کند. اما برای آنکه حکومت نتایج مورد نظر خود از چنین اصلاحاتی را بگیرد، احتمالاً دیر شده است. مردم مصمم هستند تا پایان راه بروند و این را هر روز در شعارهای نظیر فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی اعلام می‌دارند. باید اضافه کرد که 43 سال هست که مردم تحت ستم این رژیم قرار گرفتند به انهای مختلف و البته زنان 50% جامعه هستند و به طور مضاعف سرکوب شدند و دیگر توان نیست که این رژیم را بخشید و با آن کنار آمد، چون رژیم هرچی در توانش بود علیه مردم ایران به خصوص زنان انجام داده است. همون چه گفته شد باید تا سرنگونی پیش رفت.
به تاریخ این بگو ایران به پا شد، صدای صدا یک جا صدا شد، صدای زن رها شد از سکوتش، دهان بی صدا موج صدا شد. به تاریخ این بگو این توده برخاست، صف بی چیزگان اینجا به غوغاست، ببین این ارتشه خیابان خشم دریاست. به تاریخ این بگو نو شد به تغییر، جهان زن از آن تعریف و تعبیر، شد زن ایرانی از بندش رها شد، رها شد از قیود مذهب و دین، زبان خود شد و صاحب صدا شد. به تاریخ این بگو امریکه رخ داد، نمای روشن داد دست و بیداد، از آن شکل ستمکارانه بد که بر زن داشت با خود بود ز اجداد. به تاریخ این بگو نو شد به تغییر جهان زن از آن تعریف و تعبیر که او هم خواهر و مادر و همسر زن اکنون میبرد خود را به تفسیر به تاریخ این بگو این انقلاب زن اکنون سوژه اصلی
از تعطیل گشت ارشاد تا تعطیل نماز و روزه برای حفظ نظام. از شهاب برهان: نه دولت و نه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در اواخر دوره خاتمی مؤسس این گشت بود هیچ بیانیه‌ای مبنی بر تعطیل گشت ارشاد صادر نکردند و اینکه این خبر با صحنه سازی به شکل پرسش یکی از حاضران در جلسه تبیین از داستان کل کشور اعلام می شود گویای پرهیز رژیم از برجسته سازی خبر با رسمیت دادن دولتی به آن است. حتی وقتی داستان جواب می دهد این تعطیلی ربطی به قوه قضاییه ندارد و از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همان جا نیز تعطیل می گردید، می کوشد ضمن تصدیق دو فاکتور خبر موضوع را آن همه فاقد اهمیت جلوه دهد که ارزش پاسخگویی به چرایی این تعطیلی را ندارد. دقت داریم که از لحاظ حقوقی تعطیلی با انحلال فرق دارد. تعطیل می تواند موقت و مصلحتی باشد ولی انحلال برچیده شدن برای همیشه است. آیا انحلال همیشگی گشت ارشاد و اعلام رسمی آن واقعا ممکن است؟ به طور نظری نمی شود آن را محال دانست. خمینی فتوا داده است که برای حفظ نظام می توان حتی نماز و روزه را هم موقتا تعطیل کرد. اینها اگر گشت ارشاد را به طور موقت یا دائم تعطیل می کنند برای حفظ نظام است. پیداست که زور خیلی پرزور بوده که رژیم حتی در حد یک ترفند مجبور به تعطیل گشت ارشاد شده است. اعلام رسمی انحلال گشت ارشاد خفتبار و اعتراف به شکست در یک نبرد و عقب نشینی می بود و همینطور اسباب تشجیع مردم. برای همین آن را نه به طور رسمی بلکه به شکل دو فاکتو یعنی عملی حاصل و بی اهمیت مطرح می کنند که ارزش توضیح چرایش را ندارد. حتی اگر گشت ارشاد منحل شود و این انحلال با بیانیه رسمی دولت اعلام شود تنها به معنای توقف گشت‌زنی ماشین‌ها و تغییر شکل کار و پوشیده کردن آن خواهد بود. داستان کل کشور تأکید کرده است که بدحجابی همچنان و به ویژه در شهر قم از دغدغه‌های اصلی و پلیس امنیت ملی برچیده نشده و قوه قضاییه هم به نظارت‌های خود بر رفتارهای اجتماعی ادامه می‌دهد. موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چندی پیش از به کارگیری دوربین‌های پشت ثبت چهره جایگزین گشت ارشاد خبر داده بود. پس آنهایی که ظاهربینانه و ساده لوحانه از تعطیلی گشت ارشاد شادمانی می کنند بهتر از کمی فکر کنند. اعلام رسمی انحلال گشت ارشاد اگر به دنبال اعلام رسمی الغای قانون حجاب اجباری، پذیرش رسمی آزادی انتخاب پوشش، اعلام رسمی الغای تفکیک جنسیتی در جامعه، اعلام رسمی آزادی معاشرت و ممنوعیت تفتیش روابط و نسبت‌های زنان و مردان با یکدیگر، یعنی با الغای مأموریت‌های گشت ارشاد نباشد، فقط یک ترفند و تزویر ظاهرسازانه است. رژیم تنها در صورتی به این عقب‌نشینی‌ها تن خواهد داد که نماز و روزه را هم تعطیل کرده و دیگر جایی برای عقب نشینی نداشته باشد. القای رسمی همه این قوانین و ضوابط جنسیتی در جمهوری اسلامی بدون القای رسمی جمهوری اسلامی غیر قابل تصور است. این رژیم باید سرنگون گردد.
زن باش، تقدیم به زنان دلیر ایران زمین.
یه حس رهایی، یه حس آزادی، چی بهتر از این؟
اگر مردی بیا ایران و زن باش، حریف اژدها و اهرمن باش. آهای بیژن سیاوش، آی فرهاد، منیژه یا نسیم یا یاسمن باش. ببین اینجا سپاه کرگدن هاست، اگر شیری حریف کرگدن باش. اگر رودابه‌ای در جنگ شیخان، نه یک تن بلکه صد تا تهمتن باش. به پیش صد حریف ناجوان مرد، تو یک زن اهل جنگ تن به تن باش. به هر گوشه به هر گوشه کمین کرده گرازی، مهیای زهر سو تاختن باش. به جنگ گرگ تا دندان مسلح، زره وا کرده یک تا پیرهن باش. به دست دشمنان تیغ و اسیر است، یا آماده بهر سوختن باش. ز سوز آتش سطل اسیدش، بیا بی چشم و بینی بی دهن باش. کهن شد شرح آهن کوه مردی، بیا تو شیر آهن کوه زن باش. دفاع از خیش کن پیش مهاجم، سپس در رقص آویز از رسن باش. جوان مردی دگر رسمی نوین نیست، جوان زن باش و هم سنت شکن باش. دلیری این زمان در یک کلام است، اگر مردی یا ایران و زن باش.
حمایت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران از اعتراضات روزهای 14 تا 16 آذر. قدرت دست مردم. 14، 15، 16 آذر. سراسر ایران برای زندگی، زن زندگی آزادی. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه ضمن حمایت از اعتراضات روزهای چهارشنبه و 14 و 15 و 16 آذر افسوده است که این واقعیت است که نهضت عدالت‌جویی و آزادی‌خواهی مردم ایران از مشروطه تا کنون مسیر تکامل را پیموده و به اوج خویش نزدیک‌تر می‌شود. در انتها شورای هماهنگی اعلام کرده است که از فراخوان‌های اعتراضی اقشار مختلف حمایت کرده و از همکاران خود درخواست کرده است که در کنار دانشجویان و دانش آموزان خود قرار گیرند و حامی آنها باشند. متن کامل این بیانیه بدین صورت است: حدود 3 ماه از خیزش مردم ایران برای عدالت و آزادی می‌گذرد. تداوم این خیزش و نیز رنج و شکنجه و حبس و خونی که مردم ایران بابت آن پرداخت کرده و می‌کنند، نشان دهنده این واقعیت است که نهضت عدالت‌جویی و آزادی‌خواهی مردم ایران از مشروطه تا کنون مسیر تکاملی را پیموده و به اوج خویش نزدیک‌تر می‌شود. مبارزه با هر نوع دیکتاتوری و زندگی‌خواهی و زندگی‌جویی در این جنبش گواه تکامل خواسته‌های منطقی مردم رنج‌دیده و ستم‌دیده ایران در طول بیش از یک سده تلاش آزادی خانه است. در این میان نوجوانان و جوانان، دانشجویان و دانش آموزان نقش کلیدی را در این جنبش ایفا می کنند و به درستی تشخیص دادند که قلب جهان مدرن و راه عبور از هر نوع استبداد و رسیدن به برابری و رهایی خیابان است و بنابراین قلب تپنده این جنبش را خیابان قرار دادند. در این راه نیز صدها کشته و هزاران زخمی و بازداشتی را تقدیم کرده و شریان خیابان را با خون خویش پر نبض و پرتپش نمودند. آنها با جسارت و خوشفهمی و تیزبینی خویش راه را به ما نشان می‌دهند. ما از دانش آموزانی که کف خیابان خون می‌دهند آموزش می‌گیریم. علاوه بر این ما معلمان نیز طی بیش از 20 سال گذشته به خصوص چند ماه اخیر هزینه‌های زیادی داده ایم. تعداد کثیری از همکاران ما بازداشت و زندانی شدند و تعداد نیز به خون غلطیدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در تمام این مدت سعی کرده است که ضمن رصد و شناخت جریانی که هر روز و هر لحظه در جامعه گسترده می شود و تمام جغرافیای ما را در می نوردد، از این جنبش حمایت کند و نقش تاریخی خیش را ایفا نماید. دیروز که در آستانه روز دانشجو گفتند که هستیم، این شورا اعلام می نماید که از فراخوان‌های اعتراضی اقشار مختلف حمایت کرده و از همکاران گرامی درخواست می نماییم که در کنار دانشجویان و دانش آموزان خود قرار گیرند و حامی آنها باشند. وعده ما روزهای 14، 15 و 16 آذر سال 1401 همراه با اقشار و گروه‌های مختلف در کف خیابان و به طور خاص جلوی دانشگاه‌ها، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران 12 آذر 1401. بیانیه کارنویسندگان ایران در گرامی داشت 13 آذر روز مبارزه با سانسور. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن 16 آذر روز مبارزه با سانسور آورده است که ثمره خون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و هزاران تن دیگر که در این سالها جان خود را فدای آزادی کردند به بار نشسته است و اکنون بسیار از مردم ایران یک صدا آزادی را فریاد می کنند. این بیانیه در ادامه تأکید کرده است که کانون نویسندگان ایران که بر اساس چنین ضرورتی شکل گرفته و ادامه راه داده است، با گرامی داشت روز مبارزه با سانسور بار دیگر تأکید می کند که تا برچیده شدن همه شکل‌های سانسور از پا نخواهد نشست و در این راه دست تمامی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران مستقل و آزادی خواه را در سراسر جهان به گرمی می فشارد. متن کامل این بیانیه بدین گونه است: گرامی باد 13 آذر روز مبارزه با سانسور تا واپسین دم. 13 سال پیش کانون نویسندگان ایران به یاد دوز به مؤثر خود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده که در پاییز 77 دست آمران و عاملان حاکمیت خودکامه به قدر رسیدن، 13 آذر ماه را به روز مبارزه با سانسور نام گذاشت. اینک ثمره خون آن دو و هزاران تن دیگر که در این سالها جان خود را فدای آزادی کردند به بار نشسته است و اکنون بسیار از مردم ایران یک صدا آزادی را فریاد می کنند. سهم نویسندگان وابسته و آزادی خواه در سایه حاکمیت واپسگرا و آزادی ستیز همواره تهدید و ارعاب بوده است و با این همه هرگز از مبارزه با سانسور دست نکشیدند. اما سانسور تنها به کاروبار نویسنده و هنرمند محدود نیست و ابعادی بسیار گسترده دارد که بر فرهنگ جامعه و جنبه‌های گوناگون زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. بیشک فساد و جنایت سیستماتیک در حضور رسانه‌های آزاد به راحتی انجام نمی‌گیرد. از این رو مافیای قدرت و ثروت و فساد همواره از جمله حامیان سانسور بوده است، چون وجود آزادی بیان دست آن را از جان مال مردم کوتاه تر می کند. سرکوبگران به شیوه های گوناگون مانع گردش آزاد اخبار و اطلاعات می شود. اینترنت را که امروزه جزء جدا ناشدنی زندگی مردم است، محدود یا قطع می کنند. با ایجاد پارازیت سلامت مردم را در خطر جدی می اندازند. با هر کسی که انتقاد و اعتراض مردم را خبررسانی کند، از روزنامه‌نگار، خبرنگار و بلاگ نویس تا فعالان شبکه‌های اجتماعی به شدت برخورد می‌کنند و حتی از ربودن و کشتن فعالان مدنی و خبری خارج از ایران نیز ابایی ندارند. امروز شاهدیم که خواست حذف سانسور از حوزه ادبیات و هنر فراتر رفته و به گواه اعتراض‌هایی که با شعار زن، زندگی، آزادی پا گرفت به خواست عمومی بدل شده است. مردمی که سالها سانسور را با تمام وجود تجربه کردند، اینک از رسانه‌های حکومتی روی برگرداندند. بسیاری صدای سیمای ملی را دستگاه دروغ پردازی و اعتراف گیری می دانند و تیراژ مطبوعات دولتی و وابسته نیز از همین بی‌اعتمادی خبر می دهد. افزون بر این، پنهانکاری و تحریف اخبار گاه به خشم مضاعف می انجامد. چنان که در سانسور اخبار شلیک به هواپیمای اوکراینی رخ داد، اعتراض گسترده به طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از دیگر نمونه‌های ایستادگی مردم برابر سانسور سیستماتیک بوده است. با افزایش آگاهی عمومی، سانسور نیز شکل‌های پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. موزبگیران دستگاه سرکوب به مدد نویسندگان و هنرمندانی که در نقش همکاران بیجیر و مواجب دستگاه سانسور گاه به نعل می‌زنند و گاه به میخ، می‌کوشند حقیقت گم شود و واژه‌هایی چون آزادی خواهی و آزادی کشی یا وابسته و مستقل از معنا تویی شوند. در چنین شرایطی همراهی و همکاری اهل قلم ناوابسته به قدرت حاکم در راه دفاع از اندیشه و بیان و مبارزه با سانسور ضرورتی انکارناپذیر است. کانون نویسندگان ایران که بر اساس چنین ضرورتی شکل گرفته و ادامه راه داده است، با گرامی داشته روز مبارزه با سانسور بار دیگر تأکید می‌کند که تا برچیده شدن همه شکل‌های سانسور از پای نخواهد نشست و در این راه تمامی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران مستقل و آزادی‌خواه را در سراسر جهان به گرمی می‌فشارد. کانون نویسندگان ایران 13 آذر 1401. فایل صوتی لیلا حسینزاده رو بشنوید که میگوید قتلی خاموش علیه من در جریان است. این فایل صوتی در اخبار روز منتشر شده بود.
ساواک اسلامی طی 8 ماه گذشته از هیچ شکنجه و فشاری بر من ابا نکرده. در آذر 1400 داخل بازداشتگاه پلاک صد به شدت ضرب و شتم شدم. یک بار هم در حالی که اعلام کردم سردم است، بخاری و اتاق بازجویی را خاموش کردند، پنجره را باز کردند و مدت ها مرا در اتاق سرد آخر آذر تنها گذاشتند. بار دیگر از شدت فشار عصبی و جسمی و توهین و تهدید بازجو داخل اتاق بازجویی خون بالا آوردم. همه را در برگه های بازجویی ثبت کردم. در اتاق بازجویی از فرط فشار شکایت علیه وزارت اطلاعات نوشتم و خواستار ورود مقام قضایی بالاتر به پرونده شدم. طبعا طوفان خنده ها. مرا به لغو حکم پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر تهدید کردند. از انفرادی 209 عازمم کردند و برایم نمایش معاینه پزشکی را انداختند و آن مثلا پزشک بی تمایل به دیدن نتایج کولونوسکوپی و MRI منکر بیماریم شد. گفتند از ایران برو، گفتند خودمان هزینه هایت را می دهیم. می خواستند از من اپوزیسیون صادراتی بسازند. با وجود پذیرفته شدن اعتراضم به قرار بازداشت و تبدیل آن به وثیقه، بازپرس پرونده روزها بدون ابلاغ وثیقه مرا غیر قانونی در بازداشت نگه داشت. پس از آزادی موقت مجدد معاینات پزشکی قانونی از صفر انجام شد. پزشکی قانونی مجددا برایم گواهی عدم تحمل کیفر قطعی و دائمی صادر کرد، اما به جهت کارشکنی روی آن اعتراض زدند و پرونده به کمیسیون رفت. معاینات دوباره از صفر انجام شد، اما پس از 6 ماه جواب کمیسیون نیامد. چنان تأخیری که به وضوح تقلای اطلاعات برای متأثر کردن نتیجه طبق تهدیدات صریحش را نشان می‌دهد. در این مدت چشم برای برادر بزرگم پرونده ساختند. برادر دیگرم را بازجویی کردند. بارها و بارها مزاحم پدرم شدند تا بلکه پرونده‌ای که در آذر 1400 ساختند و حتی مصداق اتهامی در حد تولد هم برایش نداشتند و من بدون مصداق تفهیم اتهام شدم به سرانجامی برسد. 7 ماه پرونده را در بازپرسی نگه داشتند تا بلکه قابل ارسال به دادگاه شود. نشد. بنابراین دوباره بازداشتم کردند. در انفرادی شکنجهگاه سروش نگه هم داشتند که از بهترین شرایطش گرسنگی اجباری مداوم بود. خواستند از صحبت‌های دوستانم با عزیزانم که به بند کشیدندشان جرم بتراشند، ولی حتی مشخص نشد این پرونده جدید است. اگر هست چگونه؟ چرا شیراز؟ اگر نیست مگر تحقیقات تمام نشده بود؟ به هر حال 1 ماه آزگار است که تحت قرار وثیقه بازداشتم، در حالی که هنوز حتی 7 ماه از آخرین حکم پزشکی قانونی مبنی بر خطر جانی جدی حبس برایم نگذشته و از بازداشت قبلی بیماری جدید خود ایمن با خودم سوغات بردم. همه اینها برای چیست؟ که خدای دهه 60 زنده است؟ میدانم، اما به آن کافرم و کافری. من نه فقط به این خدای مرگ سجده نمی کنم که در 8 ماه گذشته در مقابل 2 بار مناسک اجباری اعتراف کشیشانش مقاومت کردم، حتی به اندازه کلمه ای. این بار در ورودی 209 حتی به اندازه گفتن مشخصاتم. بازداشت من قتل تدریجی و خاموش بدنم است. مرا بلا تکلیف در مقتل نگه داشتند. رسا اعلام می کنم که اینجا قتلی خاموش و تدریجی علیهم جریان دارد. با این همه همچون همه شما عاشق زندگیم.
کوچه رخ سیدن برای ترسیدن، به وقت بوسیدن برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای
به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد. خانم ها، آقایان، دعوتتان می کنم که به دقت نگاه کنید. این جنبشی از سر شعور نیست، بلکه سراسر شعور است. کسانی که دارند در خیابانها جان می دهند، به روشنی می دانند برای رسیدن به کجا مبارزه می کنند. حرف های سارینا را بشنوید. هدفشان به وضوح جلوی چشمانشان است و هیچ نقطه ابهامی ندارند. اینقدر روشن است که یک جوان 25 ساله ظرف چند روز میتواند مانیفست و خواسته های همه نسلش را به شعری تبدیل کند و برای اعلامش به من و شما و دنیا بنوازد و بخواند. مانیفستی که در طول 2 دقیقه بی هیچ هجو و حشوی همه برای هایش را به آوازی تبدیل میکند که به جان جهان مینشیند. به قول مژگان لالو عزیز آزاده، هر کس می خواهد این جنبش را بشناسد، فقط کافی است ترانه برای را بشنود. یک مانیفست عملگرا، متکثر، بدون نگاه حسفی، همدل، محیط زیستی، عدالت طلب، خواهان آزادی انتخاب سبک زندگی، درست مثل یک گروه کور، هیچ نیازی به سخنگو و رهبر و سر ندارد. جنبش 1000 سر است و جنبش 1000 سر جمع شدنی نیست. آیا جای شبیه این را دیده اید؟ شاید وقتش رسیده که نسل‌های پیشین بیستند، کلاه سر بردارند و چشم‌هایشان را باز کنند برای دیدن این نسل که پدران و مادرانشان را هم به تغییر واداشتند. اینها از مذهب برای همیشه خداحافظی کردند و دینشان را با صدای بلند فریاد زدند تا همه جهان بشنوند: زن، زندگی، آزادی. نسلی که از مردن نترسید و یا مرگ یا آزادی برایش یک شعار نیست. نسلی که می میرد اما تن به ظلم نمی دهد. نسلی که گیسوان دخترانش پر از رایحه خوش رهایی است. دخترانی که به وقت جنگ گیسوانشان را پشت سر گره می زنند و به نبرد می روند و به هنگام سوگواری گیسوانشان را می برند. نسلی که طلسم دیو را باطل کرد و خبر آزادی را توی خیابانها فریاد زد. نسلی که به دقت می داند چه می خواهد. نسلی که نیاز به تحلیل ندارد، نیاز به پیشرو ندارد، نیاز به رهبر ندارد و یک تنه می تواند بجنگد برای آزادیش بی هیچ داستانی، حاشیه‌ای و تراژدی غمناکی. نسلی که نه روشن فکر و نه چپ و نه راست و نه دیندار و بیدین نمی توانند برایش هیچ نسخه‌ای بپیچند. این نسل چنان از ما جلو زده، چنان قصه ها و نصیحت ها و کتاب ها و افکار آوانگارد ما را میان برزده که حتی گم شده ما را هم بالاخره همین نسل توانست پیدا کند. همان گم شده ای که لابلای کتاب ها به دنبالش بودی، همان حلقه مفقوده بین تئوری پردازانی که حرف می زدند و آنهایی که عمل می کردند. نسلی که روی شانه های تجربه همه ما ایستاد، اما ناگهان پرواز کرد و دست ما به گردش هم نرسید. این نسل درد را در ریشه هایش دارد و ساقه هایش در نبرد با تاریکی رشد کرده. شاخه هایش را چنان کشیده به سمت آسمان و آفتاب که توانسته همه جهان را ببیند، گرچه از پشت مانیتورها. صداها را شنیده بدون سانسور، رقص ها و رنگ ها را دیده، رنگین کمان را برای جهان خودش باور کرده و چنان از خاک سفت و سیمان سر برآورده که جانش از جان همه ساقه ها و شاخه های درختان جهان محکمتر و جاندارتر شده است. آقایان، خانوم ها، روشن فکران، متحجران، متفکران، ایده بردازان، رهبران، نویسندگان، شاعران، بزرگان، سالکان، عارفان، عاقلان، سیاستمداران، تسلیم شوید. تسلیم فهم این جوانان، بپذیرید که باید بیستیم و هرچه در دست داریم زمین بگذاریم. هرچه، اگر قلم است یا اسلحه، اگر حتی کتاب و راهنمای زندگی و نبرد. این طور بگویم، حتی اگر چوب جادوگری در دست دارید زمین بگذارید، بیستید و با صدای بلند دست بزنید و پشت زرانها راه بیفتید و بگویید شما رهبرید، شما میدانید و میتوانید، ما پشت شما هستیم و قدم برمیداریم، جهان فردا برای های شماست.
پس از شبای طولانی برای حوصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی،
یکی دیگر از خبرهایی که آمده بود، گزارشگران سازمان ملل درخواست کرده بودند که آرش صادقی را فوراً آزاد کنید. گروهی از اعضای سازوکار ویژه حقیقت‌یابی سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از بازداشت‌های گسترده در ایران درخواست کردند آرش صادقی را که با بیماری خطرناکی دست و پنجه نرم می‌کند فوراً آزاد کنند. به گزارش بی بی سی، این بیانیه به امضای گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله جاوید رحمان رسیده است. آرش صادقی از مخالفان جمهوری اسلامی است که بارها زندانی شده است. او که به بیماری سرطان مبتلا است با آغاز دور تازه اعتراض‌ها بار دیگر دستگیر شد. آرش صادقی در مجموع 19 سال حکم زندان دارد که تا اردیبهشت سال گذشته 5 سال آن را سپری کرده است. در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است صادقی از بیماری خطرناک سرطان مغز استخوان رنج می‌برد و از زمان دستگیری از داروهایش محروم شده است. این گروه می‌گوید که جان آقای صادقی در خطر است و به همین دلیل او فوراً باید آزاد شود. علاوه بر جاوید رحمان، آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه، و مری لافلو، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. آنها در این بیانیه جمهوری اسلامی ایران را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کردند. در بیانیه آمده است بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، وقتی کسی توسط حکومت دستگیر می‌شود، فارغ از دلیل دستگیری، مسئولیت کامل حفاظت از جان و سلامت جسمی زندانی بر عهده حکومت است. اما مقام‌های ایرانی با زیر پا گذاشتن وظایفشان در چارچوب این قوانین نه تنها به محبوس کردن غیرقانونی آقای صادقی ادامه می‌دهند، بلکه بار دیگر جان او را به خطر انداختند. در بیانیه تازه گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل به مسئله بازداشت های گسترده در 70 روز اخیر نیز اشاره شده و آمده است: ما عمیقا نگران امنیت بازداشت شدگان در ایران هستیم، به ویژه آنها که بدون سپری شدن رویه قضایی در ارتباط با موج اخیر اعتراض ها دستگیر شدند. حکومت ایران در دستگیری معترضان استانداردهای حداقلی رویه قضایی دادرسی عادلانه را رعایت نمی کند. از آن جمله بسیار دستگیر شدگان از حق دسترسی وکیل، مطالعه پرونده و اسنادان محروم هستند. همچنین گروه بزرگی از دستگیر شدگان با قرار بازداشت موقت در زندان هستند. قرار بازداشت موقت یکی از سختگیرانه‌ترین احکام قضایی است و از آنجا که برخلاف اصل حقوق براءت است، به عنوان آخرین راهکار برای جلوگیری از فرار متهمان پیش بینی شده است. با این حال در قوه قضایی جمهوری اسلامی از قرار بازداشت موقت به طور مرتب برای نگهداری مخالفان سیاسی برای دوره طولانی در زندان بدون محاکمه استفاده می شود. بر اساس تخمین خبرگزاری حقوق بشری هرانا، بیش از 18 هزار نفر از ابتدای اعتراض های سراسری اخیر دستگیر شدند. گروه بیدارزنی خواهان رفع تبعیض و آزادی اجتماعی در دانشگاه ها هست. به نام زن، زندگی، آزادی و به نام خدای رنگین کمان. با شروع اعتراضات سراسری در پی کشته شدن ژینا مهسا امینی با شعار محوری زن، زندگی، آزادی، موج جدیدی از اعتراضات سراسری دانشجویان ایران نیز از 27 شهریور 1401 آغاز شده و دانشجویان قدرت اتحاد و همبستگی خود را نمایان کردند. دانشجویان معترض با روش‌های متنوع و مبتکرانه از راهپیمایی، تجمع و اعتصاب گرفته تا شعار نویسی، اجرای پرفورمنس و سرودخوانی اعتراض خود را به سرکوب حکومتی نشان دادند. در این اعتراضات بیش از 560 دانشجو، برخی با ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت، تعدادی با پابند الکترونیکی و به صورت مشروط با وثیقه آزاد و عده‌ای به احکام سنگین محکوم شدند. چندی دانشجو ناپدید و کشته شدند. در یکی از بلتنهای هک شده سپاه آمار دانشجویان اظهار شده، آمار دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی 5100 نفر و شمار استادان ممنوع خروج شده 18 نفر گزارش شده است. علی‌رغم همه این فشارها، اعتراضات دانشجو بیوقفه تا کنون ادامه داشته و به جرات میتوان دانشگاه را یکی از سنگرهای مبارزاتی جاندار امروز مردم ایران علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی به شمار آورد. متصل به قیام ژینا، خواسته های بسیاری از دانشجویان با آزادی و برابری گره خورده است. از جمله محورهای مورد اعتراض دانشجویان، مقررات مربوط به پوشش و حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی در دانشگاه ها، دانشجویان معترض در بسیاری از دانشگاه ها سد تفکیک جنسیتی در سلف های غذاخوری را شکستند که به بسته شدن برخی سلف ها و گرده هم آمدن دانشجویان در فضای باز برخی دانشگاه ها منجر شد. آنها به وضوح خواستار رفع تبعیض جنسیتی در دانشگاه هستند و نگاه کالایی به بدن خود را با شعار هیست توی هرزه توی زن آزاد منم پاسخ می دهند. شعاری که یکی از شعارهای محوری اعتراضات سراسری در ایران شد. این اعتراضات به مبارزات دانشجویان زن در سالهای گذشته پیوند خورده است. اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی، بومی، گزینی جنسیتی، تفکیک جنسیتی و اسلامی سازی، مهمترین اعتراضات بخش زنان جنبش دانشجویی در 2 دهه گذشته بوده است. پس انقلاب 57 شاهد تلاش جدی حاکمیت اسلامی برای جداسازی جنسیتی در دانشگاه و تعیین رشته‌های تحصیلی بر اساس تعریف شغل مناسب برای زنان بوده ایم. به طوری که در سال 1163 برای دختران انتخاب 91 رشته از 169 رشته موجود و غالبا رشته‌های فنی و مهندسی ممکن نبود. با این حال زنان توانستند با تلاش خود سهم بیشتری از ورودی‌های دانشگاه‌ها به دست آورند، اما مسئولان مردسالار تاب نیاوردند و با طرح و اجرای طرح‌های سهمیه بندی جنسیتی و بومی‌گزینی جنسیتی از طریق مجلس وزارت علوم و سازمان سنجش مانع پیشروی دختران در آموزش عالی شدند. از طرف دیگر در ساختار سلسله مراتبی دانشگاه ها به وضوح از مشارکت اجتماعی زنان جلوگیری می شود و نسبت هیئت علمی زنان به مردان در مقایسه با نسبت دانش آموختان آن زن و مرد در دانشگاه ها نشان آشکار آن است. این تبعیض ها در کنار فقدان آزادی بیان و تشکیل اجتماع در دانشگاه ها دانشجویان را به صف مبارزات می کشاند. اکنون در آستانه 16 آذر هستیم، روز دانشجو که به مقاومت و مبارزه دانشجویان در ایران معنای ویژه‌ای بخشیده است. تا کنون اطلاعیه های بسیاری از سوی دانشجویان، کارگران و مبارزان در شهرهای مختلف ایران برای دعوت به اعتصاب و اعتراضات سراسری در روزهای 14، 15 و 16 آذر منتشر شده است. ما نیز به عنوان یک گروه فمینیستی که به برابری و آزادی معتقدیم و نقش دانشجویان را در این مبارزه پررنگ می‌دانیم، در کنار دانشجویان و مردم معترض در ایران می‌ایستیم و از حرکت‌های اعتراضی آنها در این روزهای حمایت می‌کنیم. ما مفهوم زن زندگی آزادی را در برابری و رفع تبعیض می‌دانیم و معتقدیم که این خواست‌ها باید حتما در حوزه آموزش، مدارس و دانشگاه‌ها محقق شود. ما فردای آزاد و برابر را زمانی متصور هستیم که دسترسی برابر و همگانی به آموزش از مقطع ابتدایی تا پایان آموزش عالی بدون هیچ گونه تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت و ملیت، وضعیت اقتصادی، عقیده و توانایی فراهم باشد. از همین رو خواهان رفع هر گونه طرح تبعیض‌آمیز در دانشگاه از جمله تفکیک جنسیتی، سهمیه بندی جنسیتی، بومی گزینه جنسیتی و آموزش ایدئولوژیک هستیم. ما خواستار آزادی بی قید و شرط دانشجویان و اساتید، رفع کامل محرومیت‌های دانشجویان تعلیقی، ستاره دار و ممنوع ورود به دانشگاه ها و خوابگاه هستیم. باید رفتار پلیسی در دانشگاه ها پایان یابد و محیطی امن و مناسب برای بیان اعتراض دانشگاهیان و ایجاد انجمن های مستقل فراهم شود. برای آزادی و برابری گروه بیدار زنی. باید اضافه کرد زمانی که دانشگاه جای نماز جمعه می شود، این فجایع اتفاق می افتد. و تا این رژیم هست این جنایات ادامه دارد. پس سرنگون باد رژیم جنایتکار زن ستیز عقب افتاده خائن جمهوری اسلامی. تظاهرات زیادی و اعتصاب در شهرهای مختلف صورت، از جمله بازاریان تبریز به اعتصاب سراسری بازاریان ایران پیوستند و همچنین پیوستن بازاریان رشت به اعتصاب سراسری بازار ایران اتفاق افتاده.
Shut up.
طبق گزارش رامپرس نیوز، انتقام جوی حقیرانه خامنه ای از ورزشکار حامی اعتراضات. خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، از پلمپ رستوران و جواهر فروشی علی دایی خبر داده و ادعاهایی را مطرح کرده است. همراهی با اعتصابات غیرقانونی از جمله مواردی است که به پلمپ این دو مکان توسط پلیس اماکن پایتخت منجر شده است. ایران دیگر به دست مردم است.
ایران دیگر به دست مردم است.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما را همراهی کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، شادکام و سرفراز باشید.